سلام، شنونده و بیننده صدای آمریکا هستید. بخش فارسی رادیو تماشا. من ماه منیر رحیمی هستم. امیدوارم هر جا هستید تندرست و دلشاد باشید. 6 صبح دوشنبه 8 اردیبهشت ماه سال 1393 خورشیدی در ایران است. برابر با 9:30 یک شنبه شب 27 آوریل یا اپریل 2014 میلادی در واشنگتن پایتخت آمریکا. طی این برنامه بامدادی رادیو تصویری صدای آمریکا پس از مشروع اخبار جهان، دکتر سیامک شجاعی تحلیلگر مسائل سیاسی اقتصادی میگوید
آقای روحانی مثلا یک چهره امنیتی و اطلاعاتی شبیه ولادیمیر پوتین روسیه است. ایشون در تمام سرکوب ها مشارکت داشته. ایشون در تمام این دوران سعی کرده که رژیم جمهوری اسلامی رو حفظ بکنه و سعی میکرده که بر اطاعت اوامر ولی فقیه تقریبا اصرار بکنه، اما همزمان مردم فریبی هم بکنه.
همچنین در گفتگوی هفتگی امروز همراه میشیم با دکتر آرام حسامی در موضوع پرداختن علمی به امر سیاسی. همینطور مطلبی خواهیم داشت با توجه به این موضوع.
ریزش ساختمانی که چند کارگاه تولید پوشاک را جا داده بود، توجه جهان را به شرایط نامناسب و خطرناک کار در بنگلادش جلب کرد.
و البته بیش از اینها، اما پیش از هر چیز مشروع خبرهای جهان را به آگاهیتان میرسانم. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز یک شنبه در ادامه سفر خیش به آسیا با نخست وزیر مالزی دیدار و گفتگو کرد. این نخستین سفر یک رئیس جمهور شاغل آمریکا به مالزی طی حدود 50 سال گذشته به شمار می‌رود. نجیب رزاق نخست وزیر مالزی روز یک شنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک به همراه پرزیدنت اوباما نسبت به کمک‌های اخیر و جاری آمریکا برای یافتن یک هواپیمای مسافربر مفقود خطوط هوایی مالزی ابراز قدردانی کرد. آقای اوباما وعده داد که همان گونه کمک لازم از سوی آمریکا برای یافتن این هواپیما فراهم شود که 7 هفته از مفقود شدن آن سپری شده است. دو رهبر همچنین گفتند که به توافق رسیده اند تا پیوندهای سطح بالا را برای حصول یک شراکت فراگیر اطلاع بخشند. آنها در مورد همکاری در زمینه یک پیمان تجارتی در منطقه پاسیفیک یا اقیانوس آرام سخن گفتند و نیز طرح امنیت گسترش هسته‌ای که مالزی در گذشته با آن مخالفت کرده است. سفر جاری پرزیدنت باراک اوباما 5th سفر او به قاره آسیا از زمان تصدی مقام ریاست جمهوری آمریکا در سال 2009 میلادی است. او پیش از این وعده داده است که منطقه اقیانوس آرام به یک اولویت اقتصادی، دیپلماتیک و نظامی برای ایالات متحده تبدیل گردد. خشونت در اوکراین همچنان ادامه دارد. در آخرین مورد از برخوردهای جاری در آن کشور، فعالان هوادار دولت روسیه ساختمان تلویزیون اوکراین را در شهر دونتسک اشغال کردند. بنا به گزارش‌ها، صدها تن از طرفداران دولت روسیه روز یک شنبه پس از ورود به ساختمان این تلویزیون خواهان قطع برنامه‌های اوکراینی زبان و بازگشت برنامه‌های تلویزیونی روسی شدند. ده‌ها تن از مهاجمان اونیفرم شبه نظامی به تن داشتند و با نقاب‌هایی چهره‌های خود را پوشانده بودند. دولت موقت اوکراین ماه گذشته پخش برنامه از کانال‌های روس زبان در تلویزیون سراسری آن کشور را ممنوع اعلام کرده بود. در واکنش‌های مرتبط با بحران اوکراین، کاخ سفید واشنگتن می‌گوید تحریم‌های جدید علیه روسیه که قرار است طی روزهای آتی اعمال شود، نزدیکان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری آن کشور را هدف خواهد گرفت. معاون مشاور امنیتی کاخ سفید روز یک شنبه به شبکه خبری CNN گفت تحریم‌های جدید علیه نزدیکان آقای پوتین طی روزهای آینده اعلام خواهد شد. به گفته این مقام تحریم‌های جدید به رشد اقتصادی روسیه صدمه خواهد زد.
این صدای آمریکاست.
مشروع خبرهای جهان را از رادیو تصویری صدای آمریکا ادامه می‌دهم. سازمان بین‌المللی دیدبان حقوق بشر از دولت سوریه خواسته است که باقی مانده تسلیحات شیمیایی خود را نابود کند. نهاد دیدبان حقوق بشر در زمینه از بین بردن زرادخانه‌های شیمیایی سوریه تاکنون با سازمان بین‌المللی منع استفاده از تسلیحات شیمیایی همکاری داشته است. هماهنگ کننده هیئت مشترک سازمان ملل متحد و سازمان منع تسلیحات شیمیایی در سوریه روز یک شنبه در یک کنفرانس خبری در دمشق پایتخت سوریه گفت تاکنون بیش از 92% از تسلیحات شیمیایی سوریه یا از بین رفته است و یا از کشور خارج شده، اما 8% بقیه هنوز در یکی از سایت‌های ویژه سوریه نگهداری می‌شود. وی از مقام‌های سوریه خواست برای تکمیل تعهد خود تا پیش از مهلت مقرر، یعنی تا 9 تیر ماه خورشیدی، هر چه سریع‌تر اقدام کنند. وزیر کار جمهوری اسلامی ایران گفته است به خاطر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها دولت دستمزد کارگران را افزایش نمی‌دهد. پیش از این قرار بود که دولت جمهوری اسلامی دستمزد کارگران را افزایش دهد. علی ربیعی وزیر کار و تعاون جمهوری اسلامی ایران به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفت دولت برنامه جدیدی برای واگذاری سبد کالا به کارگران دارد. به گفته وزیر کار قرار است امسال به کارگران 4 بسته امنیت غذایی در قالب سبد کالا توزیع شود. در دیگر نقاط جهان، هند دیروز یک شنبه به یک آزمایش موشکی موفقیت آمیز دست زد. در آزمایش روز یک شنبه، هند یک سیستم دفاعی ضد موشک‌های قاره‌پیما را به آزمایش گذاشت که قادر است هدف‌هایی را خارج از جو کره زمین منهدم کند. تنها تعداد کمی از کشورهای جهان مجهز به این چنین سپر دفاعی موشکی هستند. در لیبی، سیف الاسلام قذافی، فرزند معمر قذافی، رهبر مقتول آن کشور، روز یک شنبه از طریق ارتباط ویدیویی در دادگاه محاکمه‌اش در ترابلوس پایتخت لیبی شرکت کرد. علاوه بر سیف الاسلام قذافی، 22 تن از مقام‌های پیشین دولت لیبی که به اتهام جنایت علیه بشریت و فساد در بازداشت به سر می‌برند در دادگاه روز یک شنبه در پایتخت لیبی شرکت داشتند. شبه نظامیان لیبیایی که به کمک جامعه جهانی حکومت معمر قذافی را سرنگون کردند از تحویل سیف الاسلام به مقام‌های دولتی سر باز می‌زنند. آنها میگویند دولت نمیتواند تضمین کند که سیف الاسلام موفق به فرار از کشور نخواهد شد. مشروع خبرهای جهان را تا هم اکنون از برنامه امروز رادیو تصویری صدای آمریکا شنیدید. با ما بمانید با تحلیل خبرها.
اینجا واشنگتن، این صدای آمریکاست.
در بخش مطالب تحلیلی از صدای آمریکا امروز نخست آقای دکتر سیامک شجاعی، کارشناس اقتصادی در ایالت کنتیکت آمریکا، طی گفتگویی که رامش با وی انجام داده است به این پرسش پاسخ می‌دهد.
جناب آقای دکتر شجاعی، مجله معتبر تایم چاپ آمریکا یک شماره ویژه‌ای منتشر کرده همین یکی دو روز اخیر که در اون به 100 چهره تأثیرگذار در جهان از دید البته این مجله پرداخته است با عکساشون و با توضیحات مفصلی درباره اونها، و یکی از این 100 نفر رو حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران انتخاب کرده. محمد البرادعی مدیر کل پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هستند که همیشه روی خوش به ایران نشون داد و در مورد ایران هیچ وقت به صورت خیلی قاطعانه و محکم عمل نکرد موقعی که در مقام خودش خدمت میکرد. در رابطه با برنامه هسته‌ای جنجال برانگیز ایران خیلی با شور و شوق از روحانی تعریف کرده است و گفته است که اون موقع که روحانی مشاور امنیت ملی جمهوری اسلامی بود دنبال راه حلی سیاسی بود و الان هم داره یک رهبری متعادل انجام میده. سالها پیش ما دکتر مجله تایم با انتخاب آیت الله خمینی به عنوان مرد سال سر و صدای زیادی به پا کرده بود. البته این دفعه این آقا رئیس جمهوری اسلامی یکی از 100 نفر تاثیرگذار به حساب اومده. برداشت شما از این انتخاب مجله تایم چیه؟
بله، بعد از این تصمیم گیرندگان در این مجلات بین المللی عقلشون به چشمشونه، اما در این حال اصلا توجه نمی کنند که آقای روحانی مثلا یک چهره امنیتی و اطلاعاتی شبیه ولادیمیر پوتین روسیه است. ایشون در تمام سرکوب ها مشارکت داشته، ایشون در تمام این دوران سعی کرده که رژیم جمهوری اسلامی رو حفظ بکنه و سعی می کرده که بر اطاعت اوامر ولی فقیه تقریبا اصرار بکنه، اما همزمان مردم فریبی هم بکنه و تاریخ و سابقه جمهوری اسلامی رو فقط در 8 سال گذشته دوران رئیس جمهوری احمدی نژاد میدونه. اصلا انگار که نه انگار که یک جمهوری اسلامی دیگری هم قبل از احمدی نژاد وجود داشت که در اون جنایت میشد، در اون شکنجه میشد، در اون آدم کشته میشد، در اون اصلا واقعیت اقتصادی ایران زیر پا گذاشته میشد. ایشون برگشته به همون 8 سال و میگه که من این خانه ویرانه در عرض 8 سال گذشته ویران شده رو تحویل گرفتم، در حالی که توجه نداره که این خانه از همون زمانی که همون آقای آیت الله خمینی که میگفت اقتصاد مال خره آمد و ایران رو تصرف کرد ویران شده. و به هر حال ایشون حتی از اون تدارکچی که خودش اذعان کرد که رئیس جمهوری در جمهوری اسلامی فقط یک مقام تدارکچیه، یعنی آقای خاتمی هم ضعیف‌تر داره عمل میکنه در این روزهایی که اسرای سیاسی که از همپالگی‌های اینها بودن در طی 20 چند سال شاید 30 سال با اینها همکاری می‌کردند در زندان اوین در بند 350 اینطور ضرب و شتم می‌کنن، اینطور بهشون ظلم می‌کنن، اینطور ستم می‌کنن، آقای روحانی اصلاً یک اعتراضی، یک نشانی از اینکه ناراضیتی از خودش نشون نمیده. من تصور می‌کنم که این مجله تایمز به دنبال البته منافع ملی ایالات متحده امریکا و جهان خارجه و حق هم داره که این آقا رو بیاره به شکلی مطرح بکنه، اما اهداف خود آقای روحانی اولا ابقای جمهوری اسلامی است، دوم به اعتقاد شخصی من و با مسئولیت شخصیم تحمیق مردم ایرانه، سوم تحمیق حجت الاسلام خامنه ایست که میخواد این جام زهر رو به دستش بده و بگه که این جام زهر نیست و یک شرب شیرینه. و در نهایت ایشون در اندیشه اینه که خامنه‌ای به هر حال دورانش به طور طبیعی به سر میاد و برای سفیهان و سفیرانی که در ایران نیازمند به ولی فقیه هستند، هدف عالی آقای روحانی این است که با توجه به حمایت‌هایی که در قلب اروپا و در اون جزیره معروف از ایشون میشه، این است که به همه امید میده که دندون رو جگر بذارید، صبر بکنید، روزی من ولی فقیه ایران خواهم شد و این مسکنهای امروز رو بپذیرید، به دنبال چاره نهایی و راه حل نهایی نباشید، این رو بپذیرید و به زودی من ولی فقیه خواهم شد. و البته سوال اینجاست که حالا چرا نباید که مجله تایم نام ایشون رو در زمره 100 چهره تاثیرگذار جهان ببینه؟ مسلماً امیدوارند و آرزو دارند که نام ایشون رو به عنوان یکی حتی چهره مرد سال به عنوان ولی فقیه بعدی جمهوری اسلامی در جهان اعلام کنند.
بله، نکات بسیار بسیار جالبی رو به صورت بسیار روشن و صریح بیان فرمودید جناب آقای دکتر سیامک شجاعی، کارشناس اقتصادی سیاسی و تحلیلگر گرانمایه در ایالت کانتیکت در شرق آمریکا. ممنون از توضیحاتتون جناب آقای دکتر شجاعی.
شما شنوندگان عزیز در حال توجه به برنامه فارسی رادیو صدای آمریکا هستید.
علوم سیاسی که یک رشته تحصیلی دانشگاهی است، آیا باید یک حرفه تخصصی شمرده شود یا یک موضوع عام؟ اطلاعات عمومی و اظهار نظرهای مردمی در تصمیم گیری های کلان کشوری چه جایگاهی دارد؟ پرداختن علمی به امر سیاسی موضوع گفتگوی هفتگی دیگری است که از استودیوی صدای آمریکا تقدیم شما می‌کنیم، همراه یک استاد علوم سیاسی در مونتگومری کالج مریلند و مدیر بنیاد مطالعات پیشرفته بین الملل در واشنگتن، دکتر آرام حسامی. خیلی خوش اومدین دکتر.
مرسی، درود شما شنوندگان بینندگان.
خوبی؟ مرسی، ممنون. دکتر حسامی، اخیراً خبری در رسانه ها منتشر شد، اتفاقی در حقیقت، رویدادی در ایران رخ داد به این شکل که عده‌ای در بند 350 زندان اوین زد و خورد داشتن. ما بدون اینکه قضاوتی بکنیم که کی زد کی خورد و این به اصطلاح واکنش های مختلفی که من نبودم، اون یکی گفت نمیدونم تقصیر اون بود، اصلا بود نبود نمیدونم اونها، ولی به هر حال رویدادی، خبری چنین بوده در ایران. این رو شما وقتی شنیدید خبرش رو، از زاویه علمی چجوری با این امر میشه گفت سیاسی مواجه شدین؟ چطور تحلیلش میکنین؟ ارزیابیتون چه هست؟
بله، خب همونجور که میدونید این خیلی مطرح میشه که هر نوع تئوری سیاسی وجود داره، در عمل این تئوری رو چجوری میتونید شما پیاده کنید. و یک مسئله مثل حمله به بخش 350 چگونه میتونه در حقیقت علمی یا فنی بررسی بشه؟ ببینید، مسئله خیلی از یه لحاظ عمیق‌تر از این حرف هاست. یه مسئله خیلی مهمش فکت فایندینگه که ما میگیم حقیقت یابی. این حقیقت یابی خیلی به سیستم وابسته است، یعنی آیا سیستم نظام یا رژیم جمهوری اسلامی اجازه به حقیقت یابی بی‌طرفانه میده یا نه. این خودش یه مسئله ای که آیا همچی اتفاقی افتاده یا نه، و اگر افتاده چجوری افتاده. من میخوام از یه منظر دیگه بهش نگاه کنم که بگم اصلا مهم نیست در این مرحله. خیلی مهمه که از نظر همه که این اتفاق بی سابقه، حمله به زندانیان ضرب و شد، این مسئله خیلی مهمه، سابقه هم نداشته. اما اگر سیستماتیک یا سیستمی نگاه کنیم بهش، بعد متوجه میشیم که آیا چه سیستمی است که مکانیزم قدرت چگونه کار میکنه که حتی فرصت حقیقت یابی وجود نداره و بعد اعتراض هر کسی از جمله زندانیان که اونام شهروند این مملکت هستن، ماله، چگونه در این سیستم حفظ میشه؟
صحیح.
چون به من قبلا گفتین نپیچون جواب مستقیم بده، من دارم سعی میکنم نپیچونم مستقیم جواب بدم. جواب در حقیقت فنی یا علوم سیاسی این هست که دو تا مفهوم از قرن 17 هم به این بر، اواخر قرن 17 هم به این بر در دنیای مدرن در علم سیاست جا افتاده. یکیش مفهوم، ما میگیم separation of powers، یعنی تفکیک قوا. یکی دیگه که خیلی کلیدی است و خیلی رابطه مستقیم با این داره، میگیم تو انگلیسی checks and balances، تو فارسی هم میگن checks and balances، در حقیقت میشه کنترل و توازن قدرت. کنترل و توازن قدرت. حالا این چه ربطی داره به قضیه اوین و 350، بند 350 و حمله و ضرب و شد؟ مسئله اینه که اگر تفکیک قوا وجود داشته باشه، وظیفه قوه مقننه، وظیفه قوه مجریه و وظیفه قوه قضاییه کاملا مشخص و تفکیک پیدا میکنه، جدا میشه از هم. وقتی شما اینو جدا کنید، بنابراین مسئولیت و مسئولیت پذیری و بازخواست و بازخواست پذیری در هر بخش یا قوه مشخص میشه. مفهوم دیگه‌ای که ربط به این پیدا میکنه مفهوم کنترل و توازن یا تعادل قدرت هست. این به این معنا نیست که قدرت بین گروه‌های سیاسی یه تعادل و توازنی پیدا کنه، به این معنا است که حق مردم رو و قوانینی که وضع میشه رو چگونه یک نوع کنترل و بازرسی، بازبینی و نهایتاً یک توازنی از نظر حقوق برقرار بشه.
صحیح.
اگر این دوتا رعایت نشه، که خیلی کلیدیه و در جمهوری اسلامی وجود نداره، بعد هر کسی دیگه زندان خودشو نداره. اطلاعات زندان داره، قوه قضاییه زندان داره. این مسئله مسئول، یعنی یک کانسپت یا یک مفهوم سومی رو روی میز میذاره و اون مفهوم بازخواست پذیریه، یا ما میگیم accountability. بازخواست پذیر بایستی مأمور دولت یا حکومت باشه به مردم، حتی به زندانیان.
پاسخگوی کارهایی که کردن باشن، هر کدومشون جوابگو باشند، مسئولیتشون رو بپذیرن. دکتر، ولی این اتفاق در زندان اوین افتاده، یعنی زندان رسمی، اتفاقا جزو اون زندانهای غیر علنی و پنهانی و اینها، مال سپاه و اطلاعات و فلان اینها نبوده.
بله، اطلاعات هم اونجا زندان داره. این نیست که مثلا 209 اطلاعات زندان اونجا زندان خودشو نداشته باشه. ببینین مسئله
اینه، یعنی میخوام بگم که از قضا این باید بیشتر در اون چارچوب هایی که گفتین باشه.
بله، ببینین مسئله همینه. ببینین حالا این یه باستار پیدا میکنه از نظر همین مسئله 350. ببینین اگر تفکیک قوا باشه، اگر مسئولیت و کنترل باشه، اگر به عنوان مثال میگم شکایتی از قوه قضاییه بشه، دستگاه قوه قضاییه که مسئول مثلا این بخش زندان باشه، یا اگر شکایتی از بخش 209 بشه که اطلاعات ممکنه زندان داشته باشه، مسئله این میشه کی بایستی به این شکایت ها رسیدگی کنه. فکت فایندینگ، حقیقت یابی، دست کی بایستی باشه. برای این هست که مفهوم دوم مطرح میشه، یعنی کنترل و توازن. ببینین بایستی یه آدم بیطرف حقیقت را یابی کنه.
صحیح.
این مکانیزم قدرت بایستی این اجازه رو بده که اگر یک اتفاقی افتاده یا نیفتاده، حتی اتهام این که اتفاق افتاده، این که میگم مهم اون نیست از نظر قانون، اینه، حتی اگر اتهامش روی میز باشه، بایستی یه مکانیزمی باشه که بازرسی بشه، تحقیق بشه، فکت فنی حقیقت یابی بشه و بعد ببینین کی مسئوله.
صحیح. مرجع مستقل رسیدگی به موضوع وجود داشته باشه و شما میخواید بگید که اینها علارغم این که در قانون اساسی آمده تفکیک قوا، اما عملا میفرمایید که در ایران دیده نمیشه این
قانون
تفکیک
اساسی قوا. هم وجود نداره. ببینین بیشتر تمرکز قدرت هست. شما یه رئیس جمهور دارید، یک ولایت فقیه دارید یا رهبر دارید. خب وزارت خونه رو بعضیاشو ولایت فقیه تصمیم میگیره. مملکت به یک وضعی افتاده یا بوده، قانون اساسی هم همینه، تفکیک قوا و توازن قدرت در سیستم یه جوری تعریف شده که همش به بیت رهبری ختم میشه بدون مسئولیت پذیری. یعنی اولین اتهامی که میاد، میگن این فتنه است، آشوبه، سیستم رو میخوان. یعنی مکانیزم قدرت اجازه نداده که تفکیک قوا بشه، چکس اند بالانسز باشه.
صحیح.
و بعد مسئولیت پذیری باشه. ببینید وقتی شما اسم خودتون رو میذارین جمهوری یا ریپابلیک، یک بازخواست پذیری بایستی به مردم بدید، مسئول مردمید، مورد سوال مردم میتونید قرار بگیرید.
بله.
این یعنی شما رو مسئول میکنه و این مسئله ای است که ریشه ای اگه بخوان این حل بشه، بایستی ببینید این وجود نداره در سیستم.
دکتر از مردم گفتین، اجازه بدین حالا موضوع قوا رو، سه قوه رو و همینطور رهبری و اصلا سیستم رژیم جمهوری اسلامی رو فعلا اینجا متوقف کنیم. امر مهم کنترل قدرت، نظارت بر قدرت یا موازنه قدرت با جامعه، این دوتا عنصر رو در نظر بگیرید، اینها چه تأثیر متقابلی بر هم دارن؟
یعنی نقش جامعه چی میشه؟
نقش جامعه چی میشه بر اون و اگر و برعکسش، یعنی نقش کنترل قدرت اگر باشه بر جامعه چی میشه؟
والا پرسش بسیار خوبیه. چند ساعت وقت داریم راجع به این مسئله صحبت کنیم؟
5 دقیقه.
خب خوبه. ببینین پدیده جالبیه توی جمهوری اسلامی، اما بذارید من اول در کل بگم بعد بیام جمهوری اسلامی. ببینین هر رژیم قدرتی اول بایستی سعی کنه مکانیزم قدرت خودش رو بهش حقانیت یا مشروعیت بده. بنابراین یکیش میشه حقانیت یا مشروعیت دادن به مکانیزم قدرتی که استفاده میکنه. بعد از این که مشروعیت یا حقانیت به این قدرت داد، بایستی این رو عادی و نرمالایز کنه، یعنی این مکانیزم قدرت رو، روند کار مکانیزم قدرت رو در سیستم عادی کنه، نرمال کنه.
صحیح.
وقتی که اینو نرمال کرد، در مرحله سوم اینو سعی کنه که نهادینه کنه در مردم.
نرمال کنه یعنی چی؟
یعنی
عادی کنه. لغتش معلومه ولی یعنی چی؟ یعنی چجوری عادیش بکنه؟
یعنی اینقدر شما بر تمرین مثل مثلا سرود که میخونن یا رژه که میرن
عادت بشه، یک عادت بشه.
اول چیز بشه، اول نرمال بشه که این روش جدید هر رژیمی که قدرت رو به دست میگیره، این نحوه عمل کرد یا مکانیزم قدرت رو اول بهش حقانیت و مشروعیت بده.
صحیح.
بعد اینو نرمالایز کنه، در جامعه جا بندازه.
صحیح.
اینجوری بذاریم بگیم،
درسته، جا بندازه، یعنی امر بدیهی بشه.
مرحله سومش این که نهادینه بشه. یعنی یک جوری فرهنگ رو بار بیاره که این توقع و این یک جا بیفته به طور کاملا ریشه‌ای.
صحیح.
که خودتون بعدی موقع دیگه متوجه نیستید که این جا افتاده. حالا من مثال میزنم متوجه میشین.
اوکی.
که منظور چیه. ببینین
ماشاءالله دکتر هم خودشون میپرسن هم خودشون جواب میدن. خب کمک من هم
هستن.
ممنون جانم، بفرمایید.
نپیچونید،
بفرمایید.
عرضم به حضورتون که اگر اینجوری نگاه کنید به این قضیه، بعد میبینید که جمهوری اسلامی 35 سال این کار رو هدفمند انجام داده. اما پرسش شما و جواب من اینه به پرسش شما که با جامعه ما یک جوری رفتار کردن که جامعه ما نهادینه شده که توقع نداره که مکانیزم قدرت مسئولیت بپذیره.
صحیح.
و بازخواست پذیر باشه.
عادت نکرده که پرسش کنه اصلا.
ببینین مثال زندهش اینه. مملکت رئیس قوه مجریش از نظر تکنیکلی و فنی پرزیدنت مملکت.
بله.
آقای روحانی رو در این مسئله زندان اوین شما کسی مسئول و مسئولیت این کار رو به ایشون نمیده و حتی کسی توقع نداره ایشون بتونه راجع به مسئله کاری بکنه. این نهادینه شدن روش قدرته.
البته رسانه هایی بودن که پرسش کردن از وزیر، از مردم. کابینه، از
ببینین
خب مردم از چه طریقی پرسش هاشون رو مطرح میکنن؟ از طریق رسانه ها.
بله، ولی ببینین ذهنیت اینه که یک روشی اتخاذ کردن که تفکیک قوا و توازن قدرت به طوری تقسیم شده که وجود نداره، یک جوری تقسیم شده که شما مثلا زندانیان سیاسی عقیدتی رو یا زندانیان رو مسئول اینها رو آقای روحانی یا پرزیدنت مملکت نمیدونید که ایشون بررسی کنه یا بازرسی کنه یا جواب بده. قوه قضاییه راجع به وزارت امور خارجه نظر میده. ببینین این وجود نداره.
صحیح.
حالا نظرش یه جا، ولی یه جا هست که مسئله عملی شما این بازخواست یا بازخواست پذیری رو از کی بخواین؟ به بیت رهبری بایستی خط بشه که یه بساطیه. مردم توقع ندارن، یعنی واقعا کسی توقع نداره که فساد در این رژیم نباشه. این میگم نهادی نمیشه دیگه.
صحیح.
یعنی شما اصلا این پرسش رو مطرح نمی‌کنید. بله البته که فساد مالی وجود داره. من اسمش گشتم رام کردن قدرت سرکش. برای رام کردن قدرت سرکش در غرب مکانیزم تفکیک قوا و توازن قوا و کنترل رو به وجود آوردن و بعد مسئولیت پذیری رو. خب اگه اینو نداشته باشید این به این راه میره.
صحیح.
ولی من راجع به پرسش مشخص کردین، من میخوام کاملا این ملموس باشه. به جایی میرسه که یک فرد عادی، کاری به رسانه نداره، یک فرد، یک ایرانی عادی در زندان، یک ایرانی در جامعه مدنی ما، بازار، در کوچه،
خب
توقع این رو نداره که به این صدای زندانیان یک نتیجه‌ای بگیره، یک کسی مسئول باشه، یک کسی برکنار بشه. صحیح. در حقیقت وارونش رو توقع دارن اگر حساب کنید، و این مسئله جامعه میشه که چرا نهادینه کردن که ما خودمون هم حتی متوجه نیستیم که این اینجاست.
خیلی متشکرم آقای دکتر آرام حسامی. من میدونم آخرای برنامه مهمونان مجبور میشن بر صحبتاشون رو جمع جور بکنن. اگر نکته باقی موند هفته دیگه لطفا بیشتر برامون توضیح بدین. سپاسگزار از حضورتون و از شما نیز متشکریم از همراهیتون. با ما بمونید با بخش دوم خبرها. ساعت در ایران تقریبا 6:30 دقیقه و در واشنگتن پایتخت آمریکا تقریبا 10 شب است. بار دیگر به خبرهای جهان می‌پردازم. در مصر هواداران محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده آن کشور می‌گویند که انتخابات ریاست جمهوری آینده را تحریم خواهند کرد. این جبهه از هواداران آقای مرسی به رهبری گروه اخوان المسلمین روز یک شنبه در بیانیه گفت مقام ریاست جمهوری بلا تصدی نیست و انتخابات روز 26 و 27 ماه مه کار مضحک و بیهوده است. مخالفت با حکومت محمد مرسی در ماه ژوئیه گذشته به اوج رسید و پس از برکناری او از مقام ریاست جمهوری، درگیری بین موافقان و مخالفان او کشور مصر را آشفته کرد. پیش از این هم گروه اخوان المسلمین همه پرسی ماه ژانویه گذشته را برای تعیین قانون اساسی جدید مصر تحریم کرده بود. بنابرای گزارش این همه پرسی با استقبال زیادی روبرو شد و بیش از 20 میلیون نفر به قانون جدیدی رأی مثبت دادند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز یک شنبه در ادامه سفر خود به آسیا با نخست وزیر مالزی دیدار و گفتگو کرد. این نخستین سفر یک رئیس جمهور شاغل آمریکا به مالزی طی حدود 50 سال گذشته است. نجیب رزاق نخست وزیر مالزی روز یک شنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک به همراه پرزیدنت اوباما نسبت به کمک‌های اخیر و جاری آمریکا برای یافتن یک هواپیمای مسافر بر مفقود خطوط هوایی مالزی ابراز قدردانی کرد. آقای اوباما وعده داد که همه گونه کمک لازم از سوی آمریکا برای یافتن این هواپیما فراهم شود که 7 هفته از مفقود شدن آن سپری شده است. دو رهبر همچنین گفتند به توافق رسیدند تا پیوندهای سطح بالا را برای حصول یک شراکت فراگیر اطلاع بخشند. آنها در مورد همکاری در زمینه یک پیمان تجارتی در منطقه پاسیفیک یا اقیانوس آرام سخن گفتند و نیز طرح امنیت گسترش هسته‌ای که مالزی در گذشته با آن مخالفت کرده است. سفر جاری پرزیدنت اوباما 5مین سفر او به قاره آسیا از زمان تصدی مقام ریاست جمهوری آمریکا در سال 2009 میلادی است. او پیش از این وعده داده است که منطقه اقیانوس آرام به یک اولویت اقتصادی، دیپلماتیک و نظامی برای ایالات متحده تبدیل گردد. خشونت در اوکراین همچنان ادامه دارد. در آخرین مورد از برخوردهای جاری در آن کشور، فعالان هوادار دولت روسیه ساختمان تلویزیون اوکراین را در شهر دونتسک اشغال کردند. بنا به گزارش‌ها، صدها تن از طرفداران دولت روسیه روز یک شنبه پس از ورود به ساختمان این تلویزیون خواهان قطع برنامه‌های اوکراینی زبان و بازگشت برنامه‌های تلویزیونی روسی شدند. ده‌ها تن از مهاجمان اونیفرم شبه نظامی به تن داشتند و با نقاب‌هایی چهره‌های خود را پوشانده بودند. دولت موقت اوکراین ماه گذشته پخش برنامه از کانال‌های روس زبان در تلویزیون سراسری آن کشور را ممنوع اعلام کرد. در واکنش‌ها مرتبط با بحران اوکراین. همچنین این خبر را داریم که کاخ سفید واشنگتن میگوید تحریم‌های جدید علیه روسیه که قرار است طی روزهای آتی اعمال شود، نزدیکان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور آن کشور را هدف خواهد گرفت. معاون مشاور امنیتی کاخ سفید روز یک شنبه به شبکه خبری CNN گفت تحریم‌های جدید علیه نزدیکان آقای پوتین طی روزهای آینده اعلام خواهد شد. به گفته این مقام، تحریم‌های جدید به رشد اقتصادی روسیه صدمه خواهد زد. بخش دوم خبرها را نیز از برنامه امروز رادیو تصویری صدای آمریکا شنیدید. با ما بمانید با گزارش‌های بیشتر.
وعده ما با شما
هر روز
از ساعت 6 تا 7 صبح
به وقت تهران،
همراه با اخبار جهان،
گزارش‌های گوناگون
و تازه‌های دنیای ورزش
از صدای آمریکا
در واشنگتن.
و اکنون مهمترین رویدادهای ورزشی همراه همکارم علی عمادی.
تیم ملی کشتی فرنگی ایران با یک مدال طلا، دو نقره و یک نقره و سه برنز عنوان سومی رو از آن خود کرد در آسیا. در دومین روز رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی آسیا در شهر آستانه قزاقستان، بهنام مهدی‌زاده در وزن 130 کیلوگرم به مدال طلا رسید. یوسف قادریان در وزن 80 کیلوگرم یک مدال نقره برای ایران به دست آورد و دو مدال برنز هم توسط سعید عبدولی در 75 و علی علیاری در 98 کیلوگرم نصیب ایران شد. با توجه به تک برنز مجتبی کریمفر در 85 در پایانی رقابت‌ها، شاگردان محمد بنا با کسب مجموع 5 مدال با کسب 53 امتیاز به عنوان سوم رقابت رسیدند. قزاقستان با 63 و قرقیزستان با 57 امتیاز اول و دوم شدند. تیم ملی کره جنوبی نیز پس از ایران با یک امتیاز اختلاف با 52 امتیاز چهارم شد. سال گذشته تیم ملی کشتی فرنگی ایران با هدایت عبدالله چمنگولی به نایب قهرمانی رسیده بود. اما در فوتبال انگلیس، تیم چلسی در خانه تیم صدرنشین لیگ یعنی لیورپول با دو گل به پیروزی رسید تا فاصله خودش رو با این تیم به دو امتیاز کاهش بده. در آلمان بایر مونیخ باخت رو با پیروزی عوض کرد. در ادامه دیدارهای هفته 32 بوندسلیگا بایر مونیخ 5-2 وردر برمن رو در هم کوبید. در این دیدار که در آلیانس آرینا برگزار شد، تئودور گبرسلاسی در دقیقه 10 میهمان رو پیش انداخت، اما فرانک ریبری 10 دقیقه بعد بازی رو به تساوی کشوند. در نیمه دوم کلادیو پیتسارو دو بار در دقایق 53 و 57 برای بایرن گلزنی کرد. باشتن شوانشتایگر و آریل روبن هولندی هم دو گل دیگه برای شاگردان پپ گواردیولا به ثمر رسوندند تا این تیم با این پیروزی جمع امتیازاتش رو به عدد 84 برسونه. در دیگر دیدار این هفته بوندسلیگا، تیم‌های دوم و چهارم جدول به تساوی رسیدند. بایر لورکوزن که در خانه از بورسیا دورتموند پذیرایی می‌کرد، در برابر این تیم با تساوی 2-2 متوقف شد. در این مسابقه لارس بندر در دقیقه 7 برای میزبان گلزنی کرد. الیور کریش هم در دقیقه 29 بازی رو به تساوی کشوند. در دقیقه 45 گونزالو کاسترو میزبان رو پیش انداخت، اما دورتموند در دقیقه 39 صاحب یک ضربه پنالتی شد که مارکو گویس اون رو به گل تساوی بخش تیمش تبدیل کرد. در نیمه دوم دیدار بورسیا دورتموند هم با آلبایر لورکوزن توپی از خط دروازه عبور نکرد تا دو تیم امتیازها رو تقسیم کنند. با نتیجه دورتموند با 65 امتیاز در رده دوم باقی موند و لورکوزن هم با 55 امتیاز رده چهارم رو به خودش اقتصاد داد. اما هفته 35 لالیگا دیروز با درخشش کریستیانو رونالدو و پیروزی پرگل رئال مادرید مقابل اوساسونا دنبال شد. اما در هلند آژاکس به مقام قهرمانی لیگ هلند رسید. در فاصله یک هفته مانده به پایان رقابت‌های این فصل لیگ اردیویزی، آژاکس با تساوی 1-1 در برابر هرکلس آلملو متوقف شد که اما این برای قهرمانیش کافی بود. در اینجا که به میزبانی هرکلس آلملو برگزار شد، لاسشون در دقیقه 16 مدافع عنوان قهرمانی رو پیش انداخت. در دقیقه 22 اما سیمون زیومر بازی رو برای میزبان به تساوی کشوند. در ادامه این دیدار گلی از خط دروازه عبور نکرد تا دو تیم امتیازها رو تقسیم کنند. همین یک امتیاز هم کافی بود تا آژاکس شاگردان فرانک دیبور با 70 امتیاز و 4 امتیاز اختلاف با فینورد روترنام قهرمانی این فصل اردویزیه رو از آن خود کنند. هرکلس آلمرو هم با 37 امتیاز 14 شد. تیم دوم جدول هم دیگر پیروز این مسابقات بود. فینورد روتردام که در خانه از کمبور پذیرایی می‌کرد، موفق شد حریفش رو 5-1 در هم بکوبه. در نیمه نخست این مسابقه رود ورمر در دقیقه 23 میزبان رو پیش انداخت، اما مارتین بارتو در دقیقه 43 تساوی دو تیم در نیمه نخست رو رقم زد. در نیمه دوم هم تونی ویلنا دو بار و گراتسیانو پله و ژان پل بوتیوس هر کدام یک بار برای فینورد گلزنی کردن تا این تیم با کسب هر سه امتیاز بازی به رغم ناامیدی از قهرمانی با 66 امتیاز در رده دوم باقی بمونه. کمبور هم با 39 امتیاز جایگاه 11 رو به خودش اختصاص داد. پی اس وی هم به رده چهارم جدول هلند صعود کرد. در دیگر دیدار هفته 33 لیگ اردیویزیه پی اس وی اینهوون 2-1 سوله رو از پیش رو برداشت. در این دیدار که به میزبانی سوله برگزار شد، ابتدا یورگن لوکادیا در دقیقه 21 برای میهمان گلزنی کرد در نیمه دوم و در دقیقه 62 مصطفی سیمک بازی رو به تساوی کشوند. در دقیقه 74 برایان رویز گل دوم و پیروزی بخش پی اس وی رو به ثمر رسوند تا این تیم با 56 امتیاز به رده چهارم جدول صعود کنه. سوله هم با 39 امتیاز رده دهم رو به خودش اختصاص داد. در بلژیک کلاب بروژ موقتا به صدر جدول صعود کرد. در ادامه دیدارهای مرحله پلی آف لیگ ژوپلیر کلاب بروژ 3-1 لوکرن رو شکست داد. در این دیدار که به میزبانی لوکرن برگزار شد، حمدی هارابویی در دقیقه 40 میزبان رو پیش انداخت. در نیمه دوم و در دقیقه 62 ایدور گودیانسن بازی رو به تساوی کشوند. 6 دقیقه بعد تام دی شوتر کلاب بروژ رو پیش انداخت. در پنجمین دقیقه وقت تلف شده بازی هم والدمار سوباتا سومین گل میهمان رو به ثمر رسوند تا کلاب بروژ هر سه امتیاز بازی رو به دست بیاره. با این نتیجه کلاب بروژ با 42 امتیاز و یک بازی بیشتر موقتا به صدر جدول صعود کرد. لوکرن هم با 31 امتیاز در رده مقابل آخر جدول 6 تیمی پلی آف قرار گرفت. در جدول پلی آف لیگ ژوپلیه بلژیک کلاب بروژ با 42 امتیاز صدرنشین.
اینجا واشنگتن، این صدای آمریکاست.
و گزارشی دیگر از رادیو تصویری صدای آمریکا. بنگلادش یک سال پس از فرو ریختن ساختمانی که جایگاه چند کارگاه تولید پوشاک بود و 1129 قربانی به جای گذاشت، هنوز با مشکلات ایمنی محیط کار و پیامدهای ناگوار آن فاجعه درگیر است. گزارش این امر.
ریزش ساختمانی که چند کارگاه تولید پوشاک را جا داده بود، توجه جهان را به شرایط نامناسب و خطرناک کار در بنگلادش جلب کرد. بیش از 2500 نفر از خرابه‌های این ساختمان که به طور غیرقانونی بنا شده بود نجات یافتند، ولی صدها نفر پیدا نشدند و هویت 100 جسدی هم که پیدا شد تشخیص داده نشد. در واکنش به این سانحه، پیمان 5 ساله‌ای با هدف بهبود ایمنی در کارگاه‌های تولید پوشاک در بنگلادش توسط 150 شرکت تولید کننده مارک‌های معروف و 20 کشور امضا شد که نهادی در بنگلادش بر آن نظارت می‌کند. ولی رهبران جامعه کارگری در بنگلادش می‌گویند عملاً چندان کاری انجام نشده است.
تولید کننده های لباس های مارکدار سعی می کنند پوشاک را به قیمت ارزان و به بهای زندگی هزاران کارگر تهیه کنند. آنها حرف زیاد می زنند ولی در عمل کاری انجام نمی دهند.
بنگلادش یکی از کمترین دستمزدهای جهان را دارد، در حالی که پوشاک تولید شده در آن کشور در فروشگاه های لوکس ایالات متحده و اروپای غربی به قیمت های بالا به فروش می رسد. پس از ریزش ساختمان، تغییری در ایمنی صنعت 20 میلیارد دلاری پوشاک در بنگلادش روی داد. با موافقت دولت، اتحادیه کارگران صنعت پوشاک به وجود آمد و دولت اعلام کرد که حداقل دستمزد را افزایش خواهد داد. هیئت مستقلی که به حکم دیوان عالی بنگلادش برای رسیدگی به ریزش ساختمان تشکیل شد، توصیه کرده است به کسانی که دست یا پای خود را از دست دادن و نیز به افرادی که از لحاظ روانی صدمه خورده‌اند غرامت پرداخت شود. ولی یک سال پس از آن فاجعه، بسیاری از قربانیان می‌گویند این غرامت به کندی به آنان می‌رسد، در حالی که درآمدشان قطع شده و مخارج پزشکیشان افزایش می‌یابد. نازیه پویا، صدای آمریکا.
این صدای آمریکا در واشنگتن است.
گفتاری را که اینک می‌شنوید انعکاسی است از نظرات دولت ایالات متحده آمریکا.
در جلسه‌ای که به دعوت سفیر فرانسه در سازمان ملل متحد تشکیل شد، نمایندگان کشورهای عضو شورای امنیت عکس‌های دهشتناک قربانیان وحشیگری رژیم بشار اسد در سوریه را دیدند. تصویرها از جمله 55,000 عکسی بود که بنابر گزارش‌ها توسط یک عکاس ارتش سوریه با نام رمز سزار از کشور خارج شده بود. او وحشت زده از مشاهده قساوت‌هایی در 3 بازداشتگاه گریخته است، همراه با فلش درایو‌های حامل عکس‌ها که در کفش‌هایش پنهان کرده بود. دیوید کرین، دادستان دادگاه ویژه سیرالئون، یکی از نویسندگان و تنظیم کنندگان این گزارش همراه با عکس‌ها، این تصویرهای هولناک را با عکس‌های اردوگاه‌های نازی مقایسه می‌کند. او می‌گوید این عکس‌ها تنها بخش کوچکی از مجموعه بزرگتری هستند، زیرا فقط 3 بازداشتگاه دولتی را شامل می‌شوند، در حالی که حدود 50 مرکز شناخته شده در سوریه وجود دارد. سفیر فرانسه در سازمان ملل متحد سرگرم آماده ساختن قطعنامه است که به دادگاه بین المللی جنایی اجازه می دهد درباره جنایات علیه بشریت در سوریه تحقیق کند. سامانتا پاور، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، اظهار داشت عاملان جنایاتی که در عکس‌ها دیده می شوند باید حساب پس بدهند. او گفت عکس‌های هولناک اجساد با علائمی از مرگ از گرسنگی، خفه کردن و ضرب و شتم همراه است و نشان می دهد که رژیم اسد مرتکب قتل‌های سیستماتیک و گسترده شده است. سامانتا پاول گفت ما به مردم سوریه از جمله سزار و آنها که برای انتشار این تصاویر خود را به خطر انداختند مدیون هستیم و باید مسلم سازیم که عاملان جنایت علیه بشریت به دست عدالت سپرده شوند. یک روز پیش از آن که عکس‌ها به اعضای شورای امنیت نشان داده شود، ناوی پیلای، مسئول شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، طی یک گزارشی که دفترش منتشر ساخت، استفاده گسترده از شکنجه در سوریه را محکوم کرد. این گزارش بر 38 مصاحبه که توسط تحقیقگران سازمان ملل متحد طی 8 ماه با آزاد شدگان از بازداشتگاه‌ها انجام گرفته است تکیه دارد. خانم پیلای، مسئول شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، افزود یافته‌های ما تأیید می‌کنند که شکنجه منظماً در بازداشتگاه‌های دولت سوریه به کار می‌رود. برخی از گروه‌های مسلح نیز از آن استفاده می‌کنند. از زمان نخستین پاسخ بی‌رحمانه بشار اسد به معترضین صلح‌جوی مخالف دولت در 3 سال پیش تا کنون بیش از 150,000 تن کشته شدند. وحشیگری و قساوتی که زیر نظر او صورت می‌گیرد شاهدی است بر این واقعیت که بشار اسد نمی‌تواند هیچ جایگاه مشروعی در آینده سوریه داشته باشد.
آنچه را که شنیدید انعکاسی بود از نظرات دولت ایالات متحده آمریکا.
این صدای آمریکا در واشنگتن است.
رامش، خواسته ازتون بپرسم که نظرتون راجع به این برنامه‌های اینطوری وقتی مهمون زنده در استودیو داریم چیه؟ یعنی ترجیح میدین برنامه‌ها، گزارش‌های ضبط شده یا آماده که معمولاً هم کوتاه‌تر هستن باشه، یا مهمون اینجا در استودیو بیاد لایو به قول امریکایی‌ها با شما صحبت بکنه؟ خب البته هر دو شما داریم، نمیتونیم، هیچ وقت نمیشه، امکانش نیستش که فقط یک جور باشه، فعلا هر دوش رو داریم. به هر حال لطفاً ما رو از نظرات خودتون مطلع بکنید، رامش ببینه و دلگرم بشیم هممون از اینکه شما دارین همراهمون میایین. سپاسگزار از این همراهیتون. برای اینکه یادتون بندازم، ما روزای شنبه و یک شنبه امریکا که میشه یک شنبه دوشنبه ایران در استودیو مهمون داریم. دوشنبه های امریکا، سه شنبه صبح های ایران تلفنی زنده مهمون داریم آقای هریسی، و جمعه ها معمولا حالا یا لایو یا ضبط شده هستش. اینا برنامه های هفتگی هست. برنامه های آقای شجاعی هم هست، منتها موضوعاش فرق میکنه. معمولا شنبه یک شنبه های امریکا، ویکند امریکا هست، هر هفته به موضوع جداگونه ای میپردازن. اما اون چهار تا برنامه دیگه یک موضوع، یعنی یک محور اصلی رو هر هفته از یک به صلاح رویداد جدید بهش میپردازیم. و خیلی متشکر میشیم که نظرتون رو بدونیم راجع به هر کدوم از این برنامه ها و برنامه ها به طور کلی راجع به چیزهای دیگه برنامه مون. سپاسگزار میشیم که ببینیم با مون تماس میگیرید. راه تماسمون چه هست؟ رادیو تماشا @gmail.com. اگه میخواید ایمیل بزنید، رادیو تماشا @gmail.com. اگر میخواین سر به سایتمون بزنین، ir.voanews.com ir.voanews.com. و اگرم میخواین به فیسبوکمون ملحق بشین، facebook.com/radiotamasha. عرض به حضورتون که قبل از خلاصه خبرها، آهنگی که رامش براتون انتخاب کرده با اجرای دو صدایی خانم سارا ایونز و آقای ادم لوین که آهنگی رو خوندن با عنوان I couldn't ask for more، بیشتر از این نمیتونستم ازت بخوام.
Lying here with you, listening to the rain, smiling just to see a smile upon your face. These are the moments I thank God that I'm alive. These are the moments I remember all my life. I found what I'm waiting for. Could not ask for more. Looking in your eyes, seeing all I need. Everything you are is everything to me. These are the moments I know heaven must exist. These are the moments I know all I need is this. I found all I've waited for, and I could not ask for more.
اینک خلاصه خبرها را به آگاهیتان میرسانم. سازمان بین‌المللی دیدبان حقوق بشر از دولت سوریه خواسته است که باقی مانده تسلیحات شیمیایی خود را نابود کند. وزیر کار جمهوری اسلامی ایران گفته است به خاطر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها دولت دستمزد کارگران را افزایش نمی‌دهد. هند دیروز یک شنبه به یک آزمایش موشکی موفقیت آمیز دست زد. در آزمایش روز یک شنبه هند یک سیستم دفاعی ضد موشک‌های قاره‌پیما را به آزمایش گذاشت که قادر است هدف‌هایی را خارج از جو کره زمین منهدم کند. در لیبی سیف الاسلام قذافی فرزند معمر قذافی رهبر مقتول آن کشور روز یک شنبه از طریق ارتباط ویدیویی در دادگاه محاکمه‌اش در ترابلوس پایتخت لیبی شرکت کرد. در مصر هواداران محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده آن کشور میگویند انتخابات ریاست جمهوری آینده را تحریم خواهند کرد. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده روز یک شنبه در ادامه سفر خود به آسیا با نخست وزیر مالزی دیدار و گفتگو کرد. این نخستین سفر یک رئیس جمهور شاغل آمریکا به مالزی طی حدود 50 سال گذشته به شمار می رود. برنامه امروز رادیو تصویری صدای آمریکا رادیو تماشا اکنون به پایان میرسد. از اینجا به شهر پراگ میرویم و همراه میشیم با برنامه صبحانه با خبر از استودیوی رادیو فردا. من ماه منیر رحیمی هستم از صدای آمریکا. همراه رامش و دیگر همکارانم در بخش فنی، تولید و مدیریت برای همتون آرزوی اوقاتی خوش دارم. تا فرصت بعد.